ساعت 15 صدای فردا. تیراندازی در مدرسه یهودی در فرانسه دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. دمشق شاهد درگیری مسلحانه بین نیروهای ارتش آزاد سوریه و نیروهای حکومت بشار اسد بود. مهدی خزعلی فعال سیاسی در ایران با قرار کفالت از زندان آزاد گشت. درود شنوندگان ارجمند. به گفته مقامات فرانسه در جریان تیراندازی در مدرسه یهودی در شهر تولوز در جنوب غربی آن کشور دست کم 4 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. هنوز جزئیات بیشتری در این باره گزارش نشده، اما شاهدان عینی گفتند شخص حمله کننده یک موتورسوار بوده است. هفته گذشته نیز یک موتورسوار با تیراندازی به سوی چتر بازان 3 تن از آنان را کشته بود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفته است هنوز بسیار زود است که این دو حمله را با یکدیگر مرتبط دانست. بنابر گزارش ها از سوریه شب گذشته و صبح امروز قسمت هایی از شهر دمشق شاهد درگیری سنگین میان شورشیان مسلح ارتش آزاد سوریه و نیروهای امنیتی حکومت بوده است. به گزارش تلویزیون دولتی الاخباریه در این درگیری ها که در منطقه المزه و در نزدیکی سفارتخانه های خارجی جریان داشت 3 تن از حمله کنندگان و یکی از نیروهای دولتی کشته شدند. مخالفان بشار اسد می گویند در جریان این درگیری ها حدود 20 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. روز شنبه 3 انفجار انتحاری در دمشق 27 کشته و روز یک شنبه انفجار در حلب 30 کشته بر جای گذاشته بود. مهدی خزعلی فعال سیاسی پس از 70 روز بازداشت و اعتصاب قضا شامگاه یک شنبه با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد. نزدیکان وی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفتند که وزن او بر اثر اعتصاب قضا بیش از 30 کیلوگرم کاهش داشته است. مهدی خزعلی در دی ماه امسال پس از ضرب و شتم شدید دستگیر و در بهمن ماه به 4.5 سال حبس در برازجان و 10 سال تبعید در همان شهر محکوم شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت نیروهای ناتو به رهبری آمریکا نباید پیش از آن که نیروهای افغانستان از آمادگی لازم برای تضمین امنیت آن کشور برخوردار شوند آن کشور را ترک کنند. وی که روز یک شنبه در یک نشست تلویزیونی شرکت جسته بود افزود این یک اصل از قانون بین المللی است که تا دولت افغانستان امکان برقراری نظم را نداشته باشد نباید نیروهای بین المللی آن کشور را ترک کنند. نیروهای ناتو قصد دارند تا پایان سال 2014 میلادی حدود 2 سال دیگر از افغانستان خارج شوند. یاکوب کلنبرگر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ برای بررسی راه‌های ارسال کمک‌های بشردوستانه امروز در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه آن کشور دیدار می‌کند. کلنبرگر پیش از این گفته بود روزانه 2 ساعت آتش‌بس برای انتقال زخمی‌ها از مناطق محاصره شده همچون هومس مورد نیاز است. بر اساس گزارش سازمان ملل طی 1 سالی که از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه می‌گذرد حدود 9000 نفر کشته شدند، 30000 نفر از سوریه گریختند و 200000 نفر نیز در داخل آن کشور مجبور به ترک خانه هایشان شدند. ساعت 15:04 ایران و در اینجا مجله هفتگی رادیو فردا را می شنویم که به مسائل زنان می پردازد. صدای دیگر، برنامه‌ای که رویا کریمی مجد تهیه می‌کند.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد 10 دقیقه آینده را با بررسی لایحه حمایت از خانواده با شما خواهم بود. با ما بمانید. از سال 1386 تا 1390 4 سال زمان لازم بود تا لایحه‌ای که وزیر دادگستری آن را به دولت ارائه کرده بود توسط دولت به مجلس انتقال یابد. سه قوه جمهوری اسلامی مدعی بودند که در تلاشند تا با توجه به نیازهای جدید جامعه و خانواده قوانین را به خدمت خود گیرند تا گرهی از مشکلات اجتماعی حل شود. در بررسی و تصویب مواد لایحه حمایت از خانواده، فصل‌های مربوط به دادگاه خانواده و مرکز مشاوره خانوادگی در مجلس و حتی افکار عمومی چندان بحث برانگیز نبود، زیرا نقطه حساس این لایحه موادی در فصل ازدواج بود. همانطور که استماد از این فصل در سالهای گذشته و زمان تقدیم این لایحه به مجلس هفتم واکنش‌های اعتراض‌آمیزی را نیز به دنبال داشت. مهمترین و جنجال برانگیزترین ماده این لایحه ماده 22 آن است، آنجا که قانونگذار در مورد ثبت ازدواج دائم و موقت اظهار نظر می‌کند. در این ماده قانونی ثبت وقوع ازدواج موقت و فسخ آن الزامی شده، اما بحث‌های متعدد سبب شد در نهایت این ماده به این شکل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبدا تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوج، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است. مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا در مورد میزان الزام آور بودن این سه شرط مطرح شده در قانون میگوید:
من اساسا نمیفهمم فلسفه این قانونگذاری رو که متبلور شده در ماده 22 چی بوده. یعنی اساسا این قانونگذاران موافق ثبت واقعی به نام واقعی نکاح، حالا اعم از دائم یا غیر دائمش هستن یا نیستن. اگر که عقد موقت رو کار بسیار خوبی میدونن، شرعی است و میگویند که خیلی از مفاسد اجتماعی رو میتونه کنترل بکنه، چرا پس ریاکارانه این ماده قانونی رو از ترتیب گذروندن؟ اگر کاملا قبول میکردن همون وضعیتی رو که عقد موقت هم مثل عقد نکاح دائم ضروری باشه که ثبت بشه و در موردش تنظیم سند بشه، خب اساسا دستگاه اجرایی و قضایی خیلی راحت تر بودن با این وضعیتی که دارن که زیر تراکم کار دارن منفجر میشن. حالا عقد موقت انجام شده به صورت شرعی، هیچ سندی هم دربارش وجود نداره، زن متوجه میشه که داره حقی از ضایع میشه، فرزند باردار میشه، باید بره و اثبات بکنه که اساساً در علقه زوجیت این مرد بوده. اثبات این موضوع بسیار دشواره. حالا مرد میاد بحث نسب رو پیش میکشه، ده ها دعوا پشت دعوا برای یک چنین غفلت قانونگذار یا علاقه مندیش به اینکه تسهیلات درست کنه برای مردان در عقد موقت به وجود میاد.
فریبا داودی مهاجر، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، معتقد است که این قانون جدید یک ظلم مضاعف علیه زنان است.
هدف این لایحه بهبود وضعیت زنان ایران نیست، حتی هدف ثبات خانواده هم نیست، برای اینکه این لایحه خیلی بدیهیه که خانواده رو از تعادل خارج میکنه و حتی باعث رواج بی‌بندوباری قانونی میشه. یک ظلم قانونی مسلمه. قانون همیشه دو تا شکل داره، یکی شکل قانونه که میشه راجبش صحبت کرد، یکی روح قانونه. روح قانون تأثیراتی که معمولا توی جامعه میذاره خیلی حتی ممکنه شدیدتر از خود اصل قانون باشه، چون ممکنه حتی یه مرد ازدواج مجدد نکنه، ولی این احساس نابرابری، تبعیض و فرودستی که در زنان ایجاد میکنه، یک تهدید دائمی، اون تأثیری که اون میذاره بدتر از حتی به نظر من خود قانون هست. اصلا اصل قانون چند همسری با هر شرط و شروطی برای خانواده با شأن و منزلت زن زیانباره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما این تنها موارد مربوط به ازدواج موقت نبود که در لایحه حمایت از خانواده تغییر کرد. از جمله مهمترین موادی که در فصل اول لایحه حمایت از خانواده دستخوش تغییر شد، ماده 4 بود که این گونه تغییر کرد: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال مهجوران و وصایت در امور مربوط به آنها، نفقه ارقاب، امور راجع به غایب مفقود الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهداء جنین و تغییر جنسیت. به موجب مصوبه دیگر مجلس، هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. همچنین اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنها در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران، و اگر هر دو در ایران سکونت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. مهرنگیز کار معتقد است که تغییرات ایجاد شده در این ماده قانونی نیز هیچ تأثیری در بهبودی وضعیت زنان نخواهد گذاشت.
همیشه این مشکل داشتیم، طلاق خارجی می گرفتن زنها، بعد می اومدن و فکر می کردن که مطلقه هستن، بعد که می خواستن از کشور دوباره خارج بشن می دیدن ممنوع الخروجن، و علتش هم این بوده و هست که طلاق خارجی مادام که در دادگاه های ایران تأیید و تنفیذ نشده باشه معتبر نیست، و بنابراین زن همچنان در علقه زناشویی اون مرده و اون مرد میتونه ممنوع خروجش بکنه، مگر اینکه ببره اون حکم رو به دادگاه خانواده و در اونجا دوباره همون مراحلی که لازم هست طی بشه، مخصوصا در مواردی که طلاق حسب خواست زن انجام شده باشه در خارج از کشور، چون به این دوتا قاضی دو نوع نگاه میکنه. اگر حسب خواست یه مرد طلاق انجام شده باشه خارج از کشور، در محاکم خارجی مثبت‌تر نگاه میکنه و آسان‌تر تنفیذ میکنه، ولی اگر در دادگاه خارجی حسب تقاضای زن طلاق محقق شده باشه، دادگاه ایرانی و قاضی ایرانی به دیده تردید بهش نگاه میکنه، چون زنها حق طلاقشون بسیار محدوده. بنابراین این مشکل همیشگی زنان ایرانی و حتی وکلای مدافع ایرانی بوده و هست، و این قانون هیچ گونه تسهیلاتی برای زنان ایرانی فراهم نکرده و بلکه بر آن افزوده.
اما نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی را به تصویب رساندند که بر اساس آن هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد، صرفاً مناعت زوج ملاک پرداخت خواهد بود، و این اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهریه به نرخ روز کماکان برقرار است. نمایندگان پیش بینی کردند که با تایید این ماده قانونی توسط شورای نگهبان، تعداد زیادی از زندانیان مهریه آزاد خواهند شد. فریبا داودی مهاجر معتقد است که پس از 3 سال بحث و جدل بر سر قانون حمایت از خانواده، آنچه به تصویب رسیده است قانونی است در حمایت از چند همسری و البته مردان.
قانونی رو تصویب میکنن که به نفع یک جنسه قطعا به ضرر جنس دیگر خواهد بود، و این نابرابری و تبعیض روز به روز چالش بین نه تنها زن و مرد، بلکه بین فرهنگی که میخواد مرد سالاری رو تبلیغ بکنه و فرهنگی که میخواد مبتنی بر برابری باشه ایجاد فاصله میکنه، و تمام مردهایی که برابری خواه هستن مطمئنن در مقابل نظامی قرار میگیرن که میخواد این تبعیض رو روز به روز و این طبقاتی شدن جامعه رو تشدید بکنه. و من فکر میکنم که با این لایحه نه تنها فساد جامعه کم نمیشه، نه تنها مداهمت های خیابانی کم نمیشه، بلکه یک نگاه جنسی رو دائما توی جامعه تبلیغ میکنه که اگر مردی و پولداری میتونی به هر زنی که دلت میخواد دسترسی پیدا بکنه. اما بچه هایی که مشکل دارتر هستن، خانواده هایی که بیشتر تحت خشونت هستن مواجه خواهد.
با پایان فرصت قانونی شورای نگهبان در بررسی لایحه حمایت از خانواده باید منتظر ماند و دید این لایحه چه تأثیر عملی بر وضعیت زنان در ایران خواهد داشت. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.